سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همه خوب باشه، همه روبرا باشه. من کامبیز حسینی هستم، کوچیک شما. اینم پارادوکس. یه جمعه دیگه در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات. امروز 14 جون، 24 خرداد، اولین روز از باقی عمر من، باقی عمر شما. سر همگی سلامت، همه هوای جنون رو داشته باش. تابستون داره میاد، خوشحال باش هموطن. سانه یگانه، معاون فرهنگی شهرداری تهران، هفته پیش گفت بر اساس پیمایش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران، فقط 29.8% از مردم تمایل به زندگی در کشوری بجز ایران دارند. این یعنی 70% ایرانی ها علاقمندند که اصلا خارج مارنج نرن. کلن شما دوربرتون نگاه کن، مثلا ایشون میگه که از هر 10 نفر قراره که 7 نفر میگن ما اصلا هم ایران میمونیم، 2 نفر و 9 دهم و 8 دهم و نصفی و اینا میگن که ما میخوایم بریم خارج. من حالا نمیخوام گیر بدم به این که آقا این آمار تو از کجا درآوردی، ولی مشخصه که این آماری که داره ارائه میکنه درست نیست. تا اونجایی که من میدونم 100% آدمایی که من میشناسم به ترتیبی قصد خروج از ایران رو دارن. یعنی اگر این آمار رو من میخواستم بدم، میگفتم بر اساس پیمایش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران، 100% از مردم تمایل به زندگی در کشوری بجز ایران دارند. البته این نظر بنده است. حالا این که من درست میگم یا اوشون درست میگه و اثبات حقانیت هم بحث ابتدای این هفته ما نیست. بحث این هفته ما 2 کلمه است: خارج و مهاجرت. Your attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. تمام زندگی و رویای من در ایران 2 چیز بود: کار کردن با بهرام بیضایی و بردن نمایش خودم روی صحنه تئاتر شهر تهران. اولی که خیلی سریع به محض اینکه از شهرستان اومدم تهران اتفاق افتاد. خوشبختانه تونستم با بیضایی کار کنم و کلن زندگی و منظرم به دنیا رو عوض کرد. و دومی وقتی اتفاق افتاد که من دیگه ایران نبودم. تاریخ اجرای عمومی نمایشم نقش مرد در تئاتر شهر دیرتر از بلیتم به آمریکا بود و من رفتم و بچه ها رفتن اجرا. اینم از رویای ما. برای من فرار از ایران مهمتر شد از دیدن اجرام روی صحنه تئاتر شهر. من دیگه واقعا نمیتونستم اون کشور خاکستری رو تاب بیارم و تحمل کنم. اولین کاری که همون هفته اول اومدنم به آمریکا کردم این بود که برم دنبال یه کار بگردم، برای اینکه واقعا نیاز به پول داشتم و بخواستم یه کاری حتما بگیرم. همون هفته اول هنوز مدارک پدارکم هم نیومده بود. با لطف نبیل که لبنانی بود و چند تا پمپ بنزین داشت، بنزین زدن به ماشین ها در یکی از پمپ بنزیناش رو که در شهر دیگری بود و از من دورتر بود حتی، شروع کردم. بعد مثلا 5 صبح و اینا میرفتم به اون شهر سر کار. کارشم بیرون بود، یعنی باید بیرون وای میستادم. یه ماشین تویوتای خیلی قدیمی خیلی ارزون خریدم و هر روز میرفتم به سمت اون شهر دیگه که در جوار شهری که بود که زندگی میکردم برای کار کردن. تازه مثلا 1-2 هفته بود که اومده بودم آمریکا و خیلی مهاجر تازه واردی بودم. با اسرائیل، کارگر مکزیکی، اسمش اسرائیل بود، کارگر مکزیکی دیگه که تقریبا واقعا سواد نداشت، من همکار شدم و شروع کردم برای ملت بنزین زدن. خدمت شما عرض شد که کارمون این بود که مثلا ماشینا می اومدن، دیدین دیگه، ماشینا می اومدن وای می استادن. بعد من مثلا میگفتم که چقدر شما بنزین میخواین، اونا میگفتن اینقدر، پول میدادن میگرفتیم و سلام. بیا مثلا کارت اعتباریشو میداد، کریدیت کارتشو، بنزین میزدیم و اینا. این تنها کاری بود که واقعا میتونستم انجام بدم. تازه اون نبیل لبنانی خیلی لطف کرده بود به من که با اینکه هنوز اجازه کارم نیامده بود به من کار داده بود. البته 3 دلار زیر قیمت مزد معمولی کارگر پمپ بنزین بهم پول میداد. داشتم سیاه کار میکنم، ولی خب من خیلی خوشحال بودم که کار دارم و میتونم یه پولی در بیارم. اون موقع تازه فکر کنم دلار 300 تومن خریده بودیم اومده بودم، خیلی فرق میکرد دلار به ریال و من کلی تو ایران بدهکار بودم و بعد بدهیامو میدادم. روز سوم فکر کنم 4 کار تو پمپ بنزین بود که اجرای نمایشم توی تئاتر شهر شروع شد. یکی از گروتسک ترین لحظات زندگیم وقتی بود که داشتم برای خانومی که یک وانت گنده آبی و قدیمی فورد داشت و بچه هاش و سگش تو ماشین داشتن شلوغ کاری میکردن و اینها، من داشتم برای اون بنزین میزدم، از اون طرف پای تلفن بودم با بچه های گروه نمایشم تو تئاتر شهر. فکر کنم بعد از اجرای سوم چهارم بود، یه مشکلاتی بین بچه ها و بازیگر نمایشم یه بازیگر بشتر نداشت، یه مشکلاتی بین بچه های گروه که همه با هم کار کرده بودن، نمایش درست کرده بودیم و بازیگر نمایش ایجاد شده بود رضا، که من داشتم تلاش میکردم اونور پشت تلفن حل کنم این مشکلات رو، همزمان که داشتم پای تلفن حرف میزدم این بنزین این خانومرم داشتم میزدم به این وانتش، از اون طرفم هرچی این کردیت کارت این خانومه رو من میزدم این کار نمیکرد، این به نظر میسه که پول تو حسابش نیست. خانومم که مثلا مادر حداقل 3 بچه بود داشت تلاش میکرد که به نحوی من راضی کنه که این کارتش کار میکنه و این پول تو حسابش داره و این پمپ ماست که کار نمیکنه. از اون طرف پای تلفنم بازیگرم رضا داشت تلاش میکرد که به من بفهمونه که این شیوهی که در نظر گرفته بهتر از روشیه که من برای اجرای نمایش در پیش گرفته بودم و باید اینو از این به بعد پیش ببره. حتی بچه های گروه میخواستن نمایش همونطور که من میخواستم اجرا بشه، ولی تنها بازیگر نمایش در نبود من یه تغییراتی داده بود که همه باش مخالف بودن و خب بالاخره کارگردان نمایش هم در آمریکا داشت یک پمپ بنزین کار میکرد و کاری از دستش بر نمیومد. من هر یادمه که هر دوتا مکالمه رو همزمان داشتم پیش میبردم، یعنی هم پای تلفن با اونا و هم با این خانمه میگفتم آقا مانی چی شد، این مانی 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 بنزین مانی. ولی اصلا از حرفای این خانم با اون 3 بچه‌شون سگ داد بیداد میکنه اینا اصلا من هیچ چی نمیفهمیدم. از اون طرف دعوای بین گروه و بازیگرم بود، از این طرف این خانم که پول بنزینش رو نداده بود. رئیس هم از توی خود پمپ بنزین به من نگاه میکرد میگفت چی شده چی شده فلان این حرفا. در همین اوضاع بود که ناگهان مادر 3 بچه پاشو گذاشت روی گاز و شروع کرد به فرار کردن. من به صورت غریزی، من هنوزم نمیدونم چرا، به صورت خیلی غریزی شروع کردم دنبالش دویدن تا تا به امروز من نمیدونم چرا من شروع کردم دویدن دنبال یورو. حرکت منطقی خب این بود که مثلا نگاهش کنم که داره فرار میکنه، بره شماره پلاکش رو بردارم ببرم بدم به رئیسم، اونم خب زنگ میزد پلیس و حالا به هر ترتیبی کارا رو انجام. ولی نمیدونم چرا شروع کردم دنبال وانت گنده آبی و فورد قدیمی دویدن، آقا حالا بدو کی ندو. تلفنم هم سری گذاشتم تو جیبم، از این تلفن تاشو یا قدیمی ها مکالمه تلفنی با گروه تئاتر اصلا قد ناخودآگاه قد شد. با تمام قوا پشت وانت دویدم. وانت وقتی رسید به جاده چیزی داشت، یه حالت بریدگی داشت، بعد میرسید به جاده. وقتی رسید به جاده یه دفعه وایساد. منم رسیدم به دم در، رسیدم نفس 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 خزانه رو دیدم گفتم مانی مانی وریز مانی. زن در رو باز کرد و از زیر دستش قفل فرمون چیه اینو یه دفعه کشید آورد چرت به سمت صورت من. یه چیزی به انگلیسی گفت که من بعدها فهمیدم که فوش بدی داد بهم. من سکته کردم. البته بقیه کارکنان پمپ بنزین تا به امروز اعتقاد دارند که من سکته نکردم و فقط خیلی عمیق و وحشتناک ترسیدم، ولی من هنوز اعتقاد دارم که اون روز در اون لحظه من سکته کردم. هیچی نگفتم، همینجوری در حالت سکته به خانم نگاه کردم و احساس کردم که صورتم رنگش از اون بالا داره قشنگ سلول به سلول از قرمزی به سفیدی میگرایه. در رو محکم بست، گازشو گرفت و رفت. منم آروم آروم با سری خمیده برگشتم به سمت پمپ بنزین. هیچ وقت یادم نمیره تصویری رو که من داشتم به سمت پمپ بنزین برمیگشتم و همه داشتن بچه‌ها به من میخندیدن، کارگرای پمپ بنزین. وقتی رسیدم به یکی از اون پمپا تلفن رو برداشتم، زنگ زدم به رضا ایران بازیگرم. گفتم رضا بی خیال کارگردانی من، هر کاری به نظرت درسته همونو بکن. باقی اعضای گروه من هنوز از دست من به خاطر این داستان و اجازه که به رضا دادم ناراحتند. اونا میخواستن که دستورات من مو به مو اجرا بشه تا آلتر همونجوری که تمرین کردیم اجرا کنیم. من میخواستم زنده بمونم و کارم زنده بمونه. گور بابای کارگردانی من اگه من زنده نیستم و کار زنده نیست. اگه اون زنه با اون قفل فرمون میزد تو سر من میگفتم میمردم چی میشد؟ پای تلفن به بازیگرم گفتم کارو زنده نگه دار، همین. و رفتم به سمت یه ماشین دیگه که اومده بود بنزین بزنم. برای اون بنزین بزنم. پمپو برداشتم و شروع کردم بنزین دادن. سرمو که پایین آوردم شلوار جینم رو دیدم. از خودم پرسیدم این شلوار که پوشیدی میدونی کیا میپوشن؟ به خودم جواب دادم نه حاج آقا. حاج آقا جواب داد کارگرای پمپ بنزینای آمریکا. بعدم گفت بفرمایید آیه حسینی، بفرمایید بیرون، این دانشگاه جای شما نیست، ما دنبال بچه های انقلابیم، دوران قرتی‌بازی تموم شد، اون بنده اینکت هم باز کن، دانشگاه هنر از این به بعد دیگه قرتی نداره. آیه مصفایی، آیه مصفایی بیاید ایشون رو راهنمایی کنید بیرون. بفرمایید آقا، بفرمایید آقای مصفایی، آقای مصفایی ایشون رو راهنمایی کنید. بفرمایید آقا، بفرمایید. نفر بعدی. در اینجای برنامه من میخوام صدای یک دانشجوی بسیجی تور در دانشگاه شیراز رو براتون پخش کنم. ایشون داره حرف میزنه تا ایشون با زبان خودشون به شما ثابت کنن که مملکت چقدر خ**ره. آماده اید؟ گوش کنیم ببینین این چی میگه.
اون نشریه یه ستونی داشت که تو اون ستون ما پیام هشماده‌ایه مقام معظم رهبری رو کار کردیم، منتهاشون کار دانشجویی بود و خیلی هلولکی بود، تر این نامه اسم رهبری جا افتاد. بعد چند وقتی که زنگ زدن و احضاریه فرستادن برای ما کارکنان دادسرای دولت و اینها که بیایید احضار شدید. بعد رفتیم و تو نشی یک کاریکاتور از مازیار بیژنی بود، به دو دلیل اونجا ما رو احضار کردن. یکیش این بود که اون کاریکاتور رو چرا چاپ کردیم، که اون کاریکاتور قبلا تو روزنامه کیهان هم چاپ شده بود. دلیل دومش این بود که اون آقای بازپرس این نشریه ما رو در آورد و شروع کرد خوندن اون پیامو و ایرادات جدی گرفتن که شماها اینا چیه که می نویسی، اینا تشویش افکار عمومیه، اینا تشویش از ما نفر، که دیگه انقدر جبد بود که بچه ها تو اون جلسه اصلا صدا شده در نهی بردن که این پیام رهبری و این داستان ها. و بعد قرار بود قوه قضاییه اینا رو نسب العین خودش قرار بده و مثلا
در مملکتی رو باید گل گرفت که شما میتونید فرمان 8 ماده‌ای نمیدونم چند ماده‌ای رهبرش رو بدونی که اسمش رو ببری بدی دست یه مأمور اطلاعات یا سپاهی اطلاعاتی یا حزب اللهی یا راننده اسنپ یا بعد یارو بگه اینا چیه نوشتی و شما رو به اقدام علیه امنیت ملی متهم کنه. حتی ایشون نشون میده که اگه مسئولیت و این معصومیت رهبری از خطا و هر چی و اینا نبود تا حالا خود همین حزب اللهی های دو آتیشه 6 دفعه اعدامش کرده بودن. من اگر جای این آقا بودم هر هفته به خاطر در قسمت تنز اون نشریهشون که گفتن جوان بودیم فلان بودیم اینا، در اون قسمت تو قسمت تنزش بیاناتی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بدون ذکر نام میگذاشتم تا ببینم کدومشون جرمشون بیشتره. به برنامه پارادوکس گوش میکنید، برنامه‌ای که همه خبرهای مهم هفته رو براتون میاره تا شما رو از توییتر و فلان و بسار و اینا بی‌نیاز کنه. از امروز به جای اینکه اخبار بخونید پارادوکس گوش کنید و بدین سان موردی این هفته موردی میریم سراغ اخبار. اینجوری 1 2 3 4 5 اینجا موردی میریم، موردی اخبار. 1 2 3 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت پلیس با سگگردانی در سطح شهر و کشف حجاب در خودروها قاطعانه برخورد می کند، ولی نگفت 1 مشکلش با سگ که حیوان خداست چیست، 2 ارتباط سگگردانی با حجاب چیست، 3 اگر اینجوریست یعنی ایشون در پی نسل کشی سگها و کشف حجابان است که خب این گزینه به نظر گزینه درست می آید، 4 سگ حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست، 5 اون البته اسب بود ولی خب سگم نجیبه.
امروز مردم ما از 6 ماه پیش، از 1 سال پیش آرامش بهتری دارن. امروز مردم ایران نسبت به 6 ماه پیش و 1 سال پیش نسبت به آینده کشور امیدوارترن. ظرفیت فشار به پایان رسیده.
حسن روحانی رئیس جمهور گفت آهنگ شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب پیش می رود. امروز مردم نسبت به 6 ماه و 1 سال گذشته آرامش بیشتری دارند، ولی نگفت 1 این آهنگی که به سمت مطلوب پیش می رود آیا شهرام شب‌پرست یا ابی، چون فقط آهنگای این دو نفر هستند که به محض شروع شدن به سمت مطلوب پیش می روند. 2 منظورش از مردمی که 1 سال گذشته آرامش و اینا مردم ایران است یا مردم سوئیس. 3 چی می زنی تو؟ 4 دوره شما هم میگذره روسیاییش میمونه. 5 خدایا خسته شدیم دیگه. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم‌های هوشمند به بلوغ شیطانی رسیده است، ولی نگفت 1 مگه قبلا چند سالش بوده که حالا بالغ شده، 2 بلوغ شیطانی چجور شیطانی چجوری شیطانی شد، مال ما که بالغ شدیم این شیطانی بود یا اینوری بود، 3 از کجا ایشان هم تخصص نفت گرفته هم بلوغ، 4 اصلا این بلوغ شیطانی شما با رسم خط برای من بکش من نفهمیدم اصلا یعنی چی بلوغ شیطانی چی میگه، 5 خدایا. شریعت مداری کیهان به نخست وزیر ژاپن گفته میخواهیم انتقام هیروشیما و ناکازاکی را از آمریکا بگیریم، ولی نگفت 1 به شما چه انتقام یکی دیگر میخوای از یکی دیگه بگیرید، 2 به شما چه هیروشیما اینا، 3 در مورد کارهایی که میتونی بکنی حرف بزن، 4 همین آبه نخست وزیر ژاپن تو رو نمیشناخت که چه ری هستی که اونم شناخت، 5 کامپیوتر اپل آمریکایی تو دفتر تو آپدیت کن، یه آپدیت جدید اومده بعد برو آپدیت کردی بعد برو انتقام بگیر از آمریکا، 6 ایوب سلیمانی جانشین فرمانده پلیس ایران روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه حیات شبانه را قبول نداریم مدعی شد که این فرهنگ حتی در اروپا هم نیست و زیر بار آن نخواهیم رفت.
ایشان ولی نگفت. یک، حیات شبانه را قبول ندارد، یعنی ملت در شبها نباید حیات کنند. دو، کدوم حیات را قبول دارد، بگوید ما همون حیات را برایشون آبپاشی کنیم. سه، محض اطلاع ما در آمریکا هم روزها حیات داریم هم شبها، پس فرهنگش این مری غرب هست. چهار، من دیگه چیزی نگم برام بد میشه. ایرنا در گزارشی از خشونت کلامی علیه زنان نوشت که در دعواهای خیابانی مردان عمه، مادر و خواهر مثلث فحش‌های جنسیتی هستند. ایرنا ولی نگفت اگر می‌خواهید در خیابان دعوایتان نشود و کتک نخورید، در این سه مورد و با این سه مورد در باره این سه مورد فحاشی نکنید. یک، عمه. دو، مادر. سه، خواهر. چهارم هم این که اصلا جان عمه، مادر و خواهر تان فحاشی نکنید تا دعوا نشود. اوکی؟ مرسی. وزیر نیرو گفت چینی ها یک وعده غذا میخورند، ایرانی ها زیاد میخورند و زیاد میپوشند، ولی نگفت یک، چی زیاد میخورند؟ دو، چرا زیاد میخورند؟ سه، از کجا میرن اینقدر میخورند؟ چهار، شما خودت چقدر میخوری؟ پنج، چرا این رفیقای چینی ما روزی 6 دفعه دارن غذا میخورن؟ پد شیش، تو رو کی گذاشته اون بالا؟ باقری معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تعبیر آقای روحانی این بود که مذاکره با آمریکا مانند سوار شدن بر بنز است، مذاکره با اروپا مانند پیکان و مذاکره با غیر متعهدها مانند دوچرخه. ایشان ولی نگفت که ترجیح آقای روحانی پس کدام است. یک، بنز. دو، پیکان. سه، دوچرخه. چهار، همون بی ام وی زد گله خودش. پنج، تو که بنز دوست داری پس چرا داری دوچرخه سواری میکنی؟ شیش، پیکان داریم مگه ما هنوز؟ پیکان هست مگه هنوز؟ مگه دون کشور پیکان؟ شما چه سالی زندگی میکنید؟ 1349؟ خب همونجور که گفتم یگانه معاون فرهنگی شهرداری تهران گفت که بر اساس یه سری تحقیقات کردن از شهرهای مرکزی ایران و به این نتیجه رسیدن که فقط نزدیک به 30% مردم میخوان برن خارج، یعنی بالا بر 70% مردم اصلا نمیخوان برن خارج. خدمت شما عرض شد که آیا شما جز 30% هستید که میخوان برن خارج یا جز 70%؟ اگه جز 30% هستید لطفا برای ما پیغام صوتی بگذارید و بگید که چرا میخواید از ایران خارج بشید. همه اینا رو که من گفتم رو در تلگرام هم نوشتم و شما پیام صوتی گذاشتید. برو که رفتی.
سلام کامیز جان، حقیقتش من خاطرم نمیاد ایشون از ما پرسیده باشن که میخوایم بریم یا نمیخوایم بریم، ولی اینا قطعا برنامه تو رو گوش میکنن. یه لطفی کن بهشون بگو اسم ما رو بزنن تو لیستشون، هم واسه این که آمارشون دقیق تر شه، هم واسه این که درست تدارک ببینن که ببینن چند نفر رو میخوام بریزن تو دریا. قربون دستت کامیز.
ما جزو 70% هم که میخوام تو ایران بمونم، میخوام در مملکت گیل بگیرم بره دروب گام فلفل بیردن.
به این که فکر میکنم ممکنه یه روزی بخوام بچه دارشم و اون بچه هم توی همین سیستم بزرگ شه، واقعا برام وحشتناکه و فکر میکنم این یه جنایت در حقش. برای همین ترجیح همینه که مهاجرت کنم و از ایران برم تا حداقل بتونم یه زندگی معمولی و خوبی داشته باشم.
70% دلیل موندنشون این نیست که این مملکت گل و بلبل و همه چی عالیه، نه، به خاطر وابستگی هاست، به خاطر پدر مادر، حتی در و دیوار کوچه و خونه و شهر که نمیتونه آدم از اینا دل بکنه و بره. ولی خیلی ها به اینجا رسیدن که دیگه میکنن و میرن. واقعا متاسفم.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه. مثل هر هفته مراتب امتنان خودم رو از اینکه شنونده این برنامه هستید ابراز میکنم. هفته دیگه اگر زنده ماندم میبینم شما را. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا دیگه تموم میشه. 3، 2، 1، تمام.